کبیر شدن از گناه.
از مباحث بسیار ارزشمند جناب استاد محققیان استفاده کردیم در برنامه بیان، که به بیان اندیشه اسلامی در قرآن اختصاص داشت. ساعت 20 هست و ما همراه شما هموطنان گرامی هستیم، ضمن تبریک این ایام بسیار خجسته هفته وحدت که با ولادت پیامبر گرامی اسلام به نقل اهل سنت در 12 این ماه و به نقل فرقه حق امامیه در 17 ربیع الاول این هفته رو هفته وحدت نامیدن و ما تبریک و تهنیت میگیم به محضر شما. برنامه ندای وحدت هم برای همین مناسبت در نظر گرفته شده که البته مبحث این برنامه با صحبت‌های جناب دکتر محمد علی میرزایی به نقش نهادهای فرهنگی در ایجاد همگرایی اسلامی اختصاص داره. به مدت 30 شنونده این برنامه خواهید بود.
ندای وحدت.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
اله واحدا
واحدا،
اله واحدا
واحدا،
نحن له مسلمون،
نحن له مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. ویژه برنامه ندای وحدت رو در هفته وحدت از این رسانه دینی تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم، در حالی که کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی میرزایی عضو هیئت علمی جامعة المصطفى العالمیه در استودیوی رادیو معارف حاضر هستند. خدمت ایشان عرض سلام دارم و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و فاضل رادیو معارف از صمیم جان عرض سلام و تحیت و تبریک دارم و در خدمتم.
جناب استاد، مباحثی که ما در برنامه گذشته مطرح کردیم برای برخی از شنوندگان ما سوال برانگیز شده. هرچند ما در قالب این جمله، اگر عزیزان شنونده خاطرشون باشه، وارد بحث شدیم که عرض کردیم که چگونه خودم باشم در حالی که مجبورم با دیگری هم همراهی کنم. ما در بخش پایانی اشاره کردیم به فتاوایی که شاید ظاهر این فتوا سنخیتی با مقوله وحدت و همگرایی امت اسلامی نداره. خب سوال برخی از شنوندگان ما در مقوله فتوا نیست. اونها میگن ما به هر حال در قول و فعل برخی از انبیا و اولیا میبینیم که در مواضعی به صراحت خودشون رو جدا میکنن از فعل و عمل فردی که مخالف اعتقاد اونهاست، و مثلا در مورد حضرت موسی علیه السلام در جایی که در واقع میگه که او از قوم دیگری است و من فرد دیگری هستم و اعتقاد من چیز دیگری است، یا مثلا براءت جستن برخی از انبیا از افعال قوم خودشان، اینها توی این گردونه و در واقع این پازل چگونه توجیه میشن و چگونه بتونیم این در واقع تصاویر رو کنار هم قرار بدیم و اینها به هم بچسبه. به اصطلاح خودشون میگفتن از شنونده که صحبت میکردن که اینها یک جوری ما رو دوچار پارادوکس میکنه که چه کار بکنیم، اینا چگونه به هم دیگه، این پازلی که شما دارید نقشش رو ترسیم میکنید گویا بعضی از قطعاتش به هم نمیچسبه.
درست. خب البته وقتی که یک مشقی باید 1000 پیش خوب نوشته میشد به تأخیر بیفته و جهان اسلام 1000 مذاهبش، مکاتبش، جوامعش، قومیتهاش از ایجاد یک مفهوم واقعی امت، از ایجاد یک جامعه جهانی انسانی اسلامی ناتوان بشن، به طور طبیعی فرهنگ‌های مختلف درونگرا میشن و نوعی منطق تقابلی بین من و دیگری ایجاد میشه. مرزهای من و دیگری خیلی محدود میشه. شما میتونید بین من مؤمن به خدا و دیگری غیر مؤمن به خدا یک مرزبندی قرار میدید، اما شما اونقدر این من رو کوچیک میکنید که صرفاً حق در محاصره شما و مرجع تقلید خاص شما قرار بگیره. یعنی دیگه مرجع تقلیدهای دیگران رو هم خودی تلقی نکنی. یکی از هنرهای بزرگ مقام معظم رهبری عوضه الله که بسیار ابتهاج آفرینه واقعا و باشکوه، اینه که در فلسفه نگاه اجتماعی و دینی ایشون دایره و پهنه خود انسانی اسلامی یک دایره بزرگیه. برای همین مفهوم تمدن، مفهوم امت، مفهوم جامعه جا میشه. ولی اگه بنا شد که من حق و خودی در یک دایره من و یک عالم بالاتر و رئیس یک حزب و غیره محدود بشه، جامعه سازی چه معنایی پیدا میکنه؟ اگر جامعه سازی رو ما قبول داریم، بایستی انعطاف پذیری ما، تسامح ما، مرزهای من و دیگری باید دورتر بشه. یعنی این مرزها باید من رو با بسیاری از افراد که فکر میکردم در تقابل باید باشم، من رو با اونها وارد تعامل میکنه. با بسیاری که فکر میکردم اینا دشمن و خصمن، من رو وارد یک منطق اخوت و برادری میکنه. مفهوم امت این هست. البته برخی از اقدامات صریح و روشن در جدا کردن مرزها بحث حق و باطله. خطوط باطل به ویژه در عرصه‌های اجتماعی باعث افساد و باعث تخریب منطق اجتماعی میشه. ما نمیتوانیم به میکروب اجازه بدیم که آزادانه حرکت بکنه، به یک دلیل روشن، چون این میکروب عامل واگرایی، تجزیه، فروپاشی این بدن میشه. هر عاملی که باعث فروپاشی یک بدن میشه، شما باید باش مواجهه بکنی. در هر لباسی، ممکنه بنده عمامه به سر هم در یک جایی عامل فروپاشی یک وحدت کلی، یک اخوت کلی، یک مهر اجتماعی باشم، باید با من هم برخورد بشه، فرق نمیکنه. در قرآن کریم مثالی که شما ذکر کردید، ببینید مثلا حضرت نوح علیه السلام، خدای متعال وقتی که حضرت نوح پدره دیگه، یه فرزندی هم داره، این فرزند گرفتار طوفان میشه و این از خدا میخواد اینو کمک بکنه نجات پیدا کنه، درسته؟
بله.
خدای متعال میگه او عمل صالح نیست، او از اهل و خانواده تو نیست، با اینکه فرزند ژنتیک اوست، اما میگه او از این اهل نیست، نااهله. کیانهای نااهل، هر کی میخوان باشن، حتی برادر من، فرزند من، کیانهای نااهل وقتی که عامل واگرایی، تفرقه میشن، عامل شکست میشن. زده در قرآن کریم در آیات وحدت و انسجام ما بینیم خدای متعال وقتی میفرمان و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این تفرق در بین هر جریانهایی که واقع بشه اون جریان اجتماعی رو نابود بکنه. یعنی به تعبیر روشنتر عرض بکنم، باطلهای با هم ماندگاریشون بیشتر از حقهای بی همه. باطلهای منسجم و همگرا بقاشون از حقهای واگرا و متفرق بیشتره، چون که اگر منازعه رخ بده فتفشلو و تذهب ریحکم، به تعبیر قرآن فشل و شکست میخورید و هیبت و اعتبار شما از بین میره. این تعبیر قرآنه. سوال، خدا نگفته اختلاف نکنید، مختلف نباشید، گفته اگر تنازع بکنید. منازعه غیر از اختلافه. من میتونم با شما اختلاف داشته باشم بر سیاست، در اقتصاد، در مذهب، در دین، اما نزاع هم با شما نکنم. یعنی مسئله وحدت و همگرایی یک مسئله وجود شناسانه و هستی بخش برای جامعه است. ارتباطی به این نداره که حرف کی درسته و حرف کی نادرسته. البته انسانها و مکتبهای فکری که عامل فروپاشی هن، عامل تخریب اجتماعی هستن، با اینها باید بی پرده برخورد کرد. کاری که حضرت امیر علیه السلام در سه جنگ خودش انجام داد. خوارج رو عامل فروپاشی میدونست. چرا؟ چون خوارج امام رو نشان گرفتن، امام رو تکفیر کردن،
رهبر امت اسلام،
رهبر امت، یعنی عامل همگرایی و وحدت رو نشون گرفتن. خب کسی که عامل وحدت، امام میدونید امام عامل و رابط و نخ تسبیح امته، امت پیرامون امام شکل میگیره. اصلا دوگانه امت و امام هم خانواده هم در قرآن و یک حقیقت واقعی بیرونیه. خب این جریان میخواد امام رو بزنه، امام رو نشون، امام رو که بزنه چه اتفاقی میفته؟ کل امت میپاشه از هم، چنان که پاشید از هم در مراحل مختلف. دوباره شما برید سر جریان مثلا قاسطین، جریان قاسطین، جریان معاویه، امام در اون جریان هم وارد شد. چون حضرت پیامبر فرمود که ای عمار، تو رو باغیان میکشن. خب باغی کیه؟ بغی میکنه. این عامل تفتیت و تجزیه و پاره پاره شدن امته. در بحث جنگ جمل هم همینطوره. شما نیا کنید جنگ داخلیه، به سمت فروپاشی پیش میره، امام میخواد اینا رو خاموش کنه. شما به نهایات اینا خیلی جالبه دقت کنید، مثلا به پایان جنگ نهروان دقت کنید، جنگ بس خوارج، امام بعد از اینکه اینها رو خاموش میکنه، امام با عقیده اینا کاری نداشته، میدونید امام کاری نداشته که خوارج چی فکر میکنن، امام اینا سلاح بلند کردن برای تخریب همبستگی و ائتلاف جامعه و ایجاد ناامنی و تخریب وحدت. اونجا امام بلند شد و الا گفت بعد از من اینا رو شما حق ندارید بکشید. حتی تعبیری از امام نقل میکنن بسیار عجیب، اخوان لنا بغوا علینا. در قرآن کریم میگه با باغی رفتار تعامل صریح بکنید و خشن و تند، چون بغی عامل فروپاشی اجتماعیه. نمیگه با هر کسی که با شما، مثلا مشرکین، مشرک چون اون عامل فروپاشی آزادی ها و انسجام اجتماعیه، اخرجوکم من دیارکم و غیره که میگه قاتلوکم، قاتلوهم کما قاتلوکم و اعتدوا علیهم بمثل ما اعتدوا، یعنی همش بحث تجاوز و ظلم و تخریبه. و الا وحدت اجتماعی در جامعه باید باشه. ممکنه یه گوشه‌ای هم مشرکین باشن، یه گوشه‌ای هم یه آدمی باشه که اصلا عقیده دینی نداشته باشه. مگه باید کسی که عقیده دینی نداره رو کشت؟ منتها اگر یه کسی بخواد با بیدینی به جنگ دینداری و در جامعه بره، اونجا باید برخورد صریح و خشن باش بشه.
بله، این بحث باید ادامه پیدا کنه در فراز بعدی و انشالله دوستان عزیز شنونده با همراهیشون زمینه شنیدن ادامه مباحث رو فراهم خواهند کرد. در ادامه ویژه برنامه ندای وحدت در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ندای وحدت. در برنامه های گذشته بخش هایی از بعضی از مراسم های مربوط به اهل سنت که در بزرگداشت و محبت اهل بیت علیهم السلام برگزار شده خدمتون ارائه کردیم. در این جلسه هم بخش دیگری رو خدمتون تقدیم خواهیم کرد که مربوط میشه به ذکر حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها که توسط یکی از مبتهلین اهل سنت مصری اجرا شده. باز هم تاکید میکنم حال و هوای کسانی که در این جلسات حاضر هستند بسیار بسیار جالبه. بعضی از این جلسات فیلمش هم موجود هست که عزیزان علاقمند میتونن از طریق اینترنت این فیلم ها رو هم دریافت بفرمایند. قطعه که پخش میکنیم مربوط میشه به ابتهال یکی از اساتید مصری به اسم استاد نصرالدین توبار که در مدح و منقبت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها اجرا شده. لطفاً بشنوید.
Be my dear.
قطعه‌ای که در حال شنیدنش هستیم مربوط میشه به یکی از مراسم اهل سنت در مدح و منقبت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که او دختر کیست و همسر کیست و مادر کیست. لطفاً بشنوید و لذت ببرید. بله، قطعه بسیار زیبایی بود از یکی از مبتهلین اهل سنت در جمع اهل سنت در مدح و منقبت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که حاکی از ارادت اهل سنت به خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله هست. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ندای وحدت همراه باشید.
آنچه میشنوید ویژه برنامه ندای وحدت هست و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی میرزایی هستیم. جناب استاد، سه موضع رو تعیین فرمودید که امیر مؤمنان علی علیه السلام اینجا دیگر در واقع اون مماشات و مداهنه رو کنار گذاشتن و صریح برخورد کردن. آنجایی که رهبریت امت اسلامی نشانه رفته بود، نشانه گرفته شده بود که حضرت هم، جناب استاد، اینجا هم من یه نکته عرض بکنم، ثابت کردند که وقتی طرفدار حقی هستن اون حق چه در واقع خودشون در اون حق به قول معروف زینف باشن و چه نباشن باز همون حق رو میگن، چنانچه در بیانشون در نهج البلاغه هست که امت به هر حال یک مدیر میخواد. حالا اگر آدم صالح و پاکی بود و رأی صلاح و
برن و فاجران.
بله، و ثابت کردن که حتی اونجایی که از نگاه عده‌ای حاکم اسلامی شاید فرد مثلا شایسته‌ای هم نبود و بهترین گزینه نبود، باز هم همراهی کردن، کمک کردن که این جامعه شالودش از هم نپاشه، و اونجایی هم که خودشون هم رهبر امت اسلامی بودن و دیدن که عده‌ای دارن این در واقع رأس هرم رو میزنن مقابله کردن. رسیدید به بحث مشرکان و فرمودید که هیچ جا به ما قرآن نگفته که مشرکان رو بکشید
و حتی کافر رو.
بله. من یاد این آیه افتادم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و این احد من المشرکین استجارک فاجره. خیلی عجیبه جناب استاد، یعنی تو اون فضا حتی میگه راه رو باز کن، کنار بکشید، کنار یه کانال ارتباطی برقرار بشه،
منش رو نشونش بده
که بیاد حرف رو حداقل بشنوه. آیا ما این فضا رو امروزه من از جامعه دینی خودمان سوال میکنم، آیا ما واقعا فضای گفتگو رو فراهم کردیم؟
این خیلی سوال مهمیه. ببینید، واقعیتش اینه که مسئله وحدت مهمترین مسئله هستی شناختی جامعه بشریه. من میخوام روی کلمه هستی شناختی و آنتولوژیک تأکید بکنم. چرا؟ میخوام عرض بکنم وحدت یک مقوله پیشا حق و باطلیه، پیشا ایدئولوژیه، پیشا مکتب فکریه. یعنی اینکه جامعه برای اینکه گمراهان به سمت هدایت پیدا بکنن راه رو، باید جامعه خالی از منازعه باشه، باید جامعه سرشار از اخلاق و ادب باشه. اینکه شما شیعی، من سنی، شما مسیحی، من مسلمان، شما هر چی اختلاف باشه، بالاخره با که نسبی گرا که نیستیم، ما که اعتقاد نداریم همه بر حقن، تو حق، من حق، همه خوب، اصلا حقی روشن نیست، همه چی ژله‌ایه و همه چی سیاله و ما که از این مدلی که بلد نیستیم باشیم و قبول نداریم. ما اعتقادمون اینه که بالاخره حق حق، روشنه، باطل هم باطله. اما آیا جناب عالی مایل هستید انسانهای مستعد برای به حق و جبهه حق پیوستن موفق به این عملیات و این هدایت بشوند یا نه؟ اگر می‌فرمایید بله، من خیلی مایلم که تمام 8 میلیارد آدم روی زمین تابع علی ابن ابی طالب بشن، حق شماست. چنان که اون طرف هم حق داره که آرزو بکنه تمام این 8 میلیارد دنبال یه شخصیت دیگه برن، این حق همه است. منتها یادتون باشه شما به اندازه ای که انسانی اخلاقی رفتار میکنید موفق میشوید به جذب و هدایت. چون فقط پیامبر نبوده که باید رحمتون للعالمین میبوده،
اسوتون حسنه باشه.
بله، پیامبر اصلا اسوه حسنه برای ماست، بیشتر به عنوان رحمتون للعالمینی اسوه است. یعنی ما هم باید اسوه، منتها او رحمتون للعالمین بوده. و این مناسبت شیرین ولادت حضرت خیلی ایام زیبایی برای اینکه این حرفایی که کم گفته میشه گفته بشه. پیامبر رحمتون للعالمین بوده، من در شهر خودم باید رحمتون لأهل مدینتی باشم،
در سعی وجودی خودم
رحمتون لقبیلتی باشم، رحمتون لحزبی باشم، در اندازه ظرف خودم. اما شما نمیتونید که با هر کی یک کمی با شما اختلاف کنه به منازعه و اتهام و تضلیل و تفسیق. و آقا عالم بزرگیست از شیعیان، 2 نگاه مختلف با شما داره، شما داری جنگ جهانی را میندازی علیهش. رحمتون للعالمینی به معنای این نیست که تو به اون عالم 2 اختلاف دار بگو نه تو اختلافی ندارین، تو خیلی خوبی، همه افکار خوبه، یا تو راست. اصلا اینطوری نیست. بنده خودم شخصا، حالا نمیخوام از اسما و عناوین نام ببرم، در کشورهای مختلف با شخصیت‌های با اهمیتی از جهان تشیع که همیشه محل جنجال و درگیری بودن، بارها من با اونها جلساتی داشتم و همین حرفایی که دیگران نقد می‌کردن رو هم با اونها گفتگو می‌کردم. بسیاری از این حرفا رو می‌پذیرفت. من خاطرات دارم در این زمینه. یعنی عرضم اینه که بهترین راه هدایت جامعه ایجاد بستری برای هدایت پیدا کردنه. شما هرچی به من مهرورزانه تر، عاطفی تر، رحیمانه تر، با ادب و خلق تر رفتار بکنی، احتمال هدایت یافتگی من میره بالا. اگه شما فکر میکنید من منحرف هستم، مذاهب هم همینطوری هستن، مکاتب هم همینطوری هستن. در نتیجه باید رو این تأکید کرد که بدون اینکه ما خواستار این باشیم که هیچ انسانی در هر مکتبی از هیچ حرفی از حرفهای خودش عقب نشینی بکنه، باید مقوله وحدت رو مقوله جامعه ساز و زمینه ساز هدایت تلقی کرد. در فضای کینه و نزاع و تفرقه و تبادل سب و لعن و اهانت هیچ زالی هدایت پیدا نمی کنه. بلکه ای بسا
رفتارهای غیر اخلاقی خشن تفرق افکنانه، رفتارهای اهانت‌آمیز عامل سوزاندن فرصت‌های هدایت در دیگران بشه. من از اینها هم خیلی خاطرات دارم، افرادی که به من گفتن از فلان رفتار که شنیدیم ما دیگه کلن از این مسیر رفتیم فاصله گرفتیم.
بله چه استاد، بس من میخوام اینجا مستند به یک آیه قرآن با شما در واقع یک استعلامی از شما داشته باشم. پس با این بیان شما آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این درون مذهبی نیست، اتفاقا برون مذهبیه.
ولی هم درون مذهبی، ما نمیخوام این آیات رو محدود به درون بیرون بکنیم، ولی حرف شما درسته که شامل برون مذهب میشه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن، داره منطق رو بیان میکنه. اصلا موعظه کردن، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میگه موعظه یعنی زمانی که تو به مخاطب خودت بباورانی، متقاعدش بکنی که تو داری خیر اون رو میخوای. وقتی که طرف باورش بشه که تو عاشقانه دنبال دستگیریش هستید، من اعتقاد دارم پیامبران با هیچ فردی اثر کینه رفتار نمیکردن، اینا دنبال هدایت بودن. وقتی خدای متعال موسای پیامبر اولوالعزم رو به سمت فرعون میفرسته و میگه تو با او نرم و آرام و با طمأنینه حرف بزن، ای بسا که قلب او خشیت پیدا بکنه، ای بسا که او تذکر پیدا بکنه. وقتی با فرعون این منطق پیش میاد، شما ببینید که ما در برابر افراد مختلف در داخل دین اسلامی چه وظیفه ای داریم. تعابیری هست انسان شرم میکنه حتی اونها رو به زبان بیاره. این تقابل بین برادران مسلمان در این امت 2 میلیارد عامل اصلی از چشم و هیبت افتادن جهان اسلامه.
بله.
کشورهای اسلامی 52 کشوره، 52-53 کشور داریم، 2 میلیارد مسلمان داریم. این 2 میلیارد در سرنوشت تصمیم سازی های جهانی شاید یک سهم 2% ندارن، به خاطر اینکه خودشون با هم دیگه صورت حقیقیه و عینیه امت رو پیدا نکردن.
بانه.
اگر من یک امت تشکیل دادم و اختلاف و تنوع و تکثر مکتب و مشرب و مذهب رو هم در داخل این امت قبول کردم و اخلاق رو حاکم کردم و تبلیغ و ترویج های وحدت سوز رو هم از بین بردم، اینجا باید امید داشت که این امت شوکت، عظمت، هیبت پیدا بکنه و در یک امت آرام و منطقی و متخلق شما به عنوان همون خود من و من بهتر میتونید اندیشه خودت رو ارائه بدی به دیگران.
بسیار سپاسگزارم از شما استاد ارجمند جناب آقای میرزایی و شما شنوندگان عزیز. بار دیگر هفته پر برکت وحدت رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که در سایسار وحدتی که نبی اکرم منادی آن بوده اند و وجود مقدس حضرت ولیعصر منادی همین وحدت و همین همگرایی انسانی هستند، انشاءالله بر همین صراط مستقیم استوار و ثابت قدم باقی بمانیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا درودی دیگر به درود، خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، لا اله الا الله.